الرحمن الرحیم. چهارمین دلیل بر تجرد نفس ناطقه عبارت از این بود که نفس ما میتونه وحدت مطلقه رو تعقل کنه و چون وحدت مطلقه غیر قابل انقسامه، ظرفش هم که نفسه باید غیر قابل انقسام باشه و چیزی که غیر قابل انقسام مجرده، پس نفس هم مجرده. همونطور که توجه میکنید از ورود وحدت و عروض وحدت در جسم در نفس ما نتیجه میگیریم که نفس غیر منقسم و به تبع مجرده. این دلیل چهارمی بود که بر تجرد نفس اقامه شد. اشکالی بر این دلیل وارد شد که جواب دادیم. شیخ اشراق اشکال دیگری وارد کرده که اون رو مطرح میکنیم و جواب بیدیم. اشکال ایشون بر همین دلیل چهارمه. ایشون میفرماد که در صورتی میتونیم به این دلیل استدلال کنیم که وحدت رو یک عرض ثابت فی الخارج بدونیم. در اون صورتی که میگیم وجود این وحدت در ذهن دلیل بر عدم انقسام ذهن، یعنی دلیل بر تجرد اوست. اما ما با دلیل اثبات میکنیم که وحدت امر وهمی است و در خارج وجود نداره. عرضی ساخته ذهن و عرضی که ساخته ذهن باشه بر فرض که غیر قابل انقسام باشه نمیتونه نفس رو مجرد کنه، نمیتونه علامت تجرد نفس باشه، چون امر موهومه، امر اعتباریه. امر اعتباری همونجور که اعتبار بشه وجود میگیره. اگر ما وحدت رو منقسم اعتبار کنیم منقسم اعتبار میشه، اگر غیر منقسم اعتبار کنیم غیر منقسم اعتبار میشیم. بسته به اعتبار ماست. یعنی وحدت یه چیز واقعی نیست که واقعا انقسام نپذیره. اون وقت بگیم این امری که واقعا منقسم نمیشه، ظرفش هم باید واقعا منقسم نشه. ادعایشون اینه که وحدت امر اعتباریست و چون امر اعتباریست نمیتونه مورد استدلال ما قرار بگیره و تجرد نفس رو اثبات کنه. این مدعا باید اثبات بشه که وحدت امر اعتباریست. ایشون با یک قیاس استثنایی که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میگیره میده، اثبات میکنن که وحدت هم به اعتباریست. در این قیاس استثنایی در قضیه اصل، یعنی قبل از لاکن، یعنی قبل از استثنای تالی، ایشون یک متصله داشت میکنن، یعنی قضیه متصله، شرطی متصله. پس قیاس استثنایی قیاس استثنایی متصله و تالی رو به سه فرد تقسیم میکنن که در تالی منفصله سه ضلعی تشکیل میدن و هر سه ضلع رو باطل میکنن، قهر المقدم هم باطل میشه. پس نحوه استدلال ایشون اینه: ابتدا یک قضیه شرطیه رو بیان میکنن، بعد میفرمان که تالی این قضیه سه فرض داره، هر سه فرضش باطله، نتیجه میگیرن که مقدم این شرطیه هم باطله. این قیاس استثنائیست که ایشون در اینجا مطرح میکنه و به توسط او خارجیت نداشتن وحدت، یعنی موهوم بودن و اعتباری بودنش رو ثابت میکنه. قیاس به این صورت: اگر وحدت در خارج موجود باشد، عرض ثابتی برای جسم می شود. اگر اعتباری باشه که مدعای ماست، اما اگر خارجی باشه، در خارج وحدت رو داشته باشیم، خب این وحدت در خارج بر جسم عارض میشه. اون وقت عرض ثابت میشه در جسم. وقتی عرض شد برای جسم، سه تا حالت پیدا میکنه. چون جسم قهرن قابل تقسیمه، اقسامی پیدا میکنه. سوال میشه که برای هر یک از اقسام وحدت، برای هر یک از اقسام جسم، جسمی که قابل تقسیمه و معروض وحدت قرار گرفته، برای هر یک از اقسامی که این جسم بر اثر فک ممکنه پیدا کنه، آیا جزی از وحدت اختصاص داده میشه یا همه وحدت اختصاص داده میشه یا نه جزش و نه همش؟ توجه کنید جسم معروض وحدت شده، یعنی جسم واحد. این جسم بنابراین که جز لا یتجزا نداریم قابل تجزیه است، قابل تقسیمه. میتونیم همین جسم واحد رو به اجسام بی‌نهایتی تقسیم کنیم. حالا فرض کنیم تقسیمش میکنیم به دو قسم، به بی‌نهایت هم لازم نیست، به دو قسم تقسیمش میکنیم. سوال میشه هر یک از این دو قسمی که جسم پیدا کرده هر یک جزی از اون وحدت عارض رو داره یا هر یک تمام اون وحدت رو داره یا نه جز رو داره نه تمام رو داره؟ این سوالات، غیر از این سوالات هم نمیتونه باشه، چون وحدت امریست عارض خارجی ثابت لرجس. اگر جس تقسیم میشه یا وحدت رو تقسیم میکنه یا وحدت تقسیم نمیکنه. اگر تقسیم کرد هر جز وحدت به جزی از جس تعلق میگیره، اگر هم تقسیم نشد همه وحدت به این جز، همه وحدت به اون جز، یا اصلا وحدت به هیچ جزی تعلق نمیگیره. حالت اول باطله که وحدت بخواد تجزیه بشه و به هر جزی از جسم جزی از وحدت تعلق میگیره، این باطله، زیرا که وحدت در ذاتش مأخوذ است عدم انقسام. اگر بخواد قسمتش کنید ذاتش رو باطل کردی. وحدت اصلا قابل انقسام نیست، جسم قابل انقسامه، وحدت قابل انقسام نیست. پس این فرض که جزی از وحدت در مقابل جزی از جسم قرار بگیره، این فرضی است باطل. فرض دوم که در مقابل هر جزی از جسم تمام وحدت قرار بگیره. خب دو جزء جسم داریم در این فرضمون، دو تا وحدت برای جسم ثابت میشه، یکی برای این جزءش یکی برای این جزءش. اینم باطله، چون یک جسم یک وحدت داره، ممکن نیست یک جسم وحدت های متعدد داشته باشه. اما فرض سوم اینه که نه برای اجزای این جسم نه جزء وحدت ثابت باشه نه کل وحدت ثابت باشه. نتیجه اینه که جسم اصلا وحدت نداشته باشه، چون اگر جزء وحدت هم ثابت نیست کل وحدت هم ثابت نیست، پس وحدت برای جسم ثابت نیست. و این خلف فرضه، چون فرض ما اینه که جسم معروض وحدت شده. هر یک از این سه حالت رو که تصور بکنید میبینید باطله. پس تالیزه که به تمام اقسامه باطله، به هر سه قسمش باطله. وقتی تالی باطل شد مقدمم باطله. اینطور بود استدلال ما، اگر وحدت در خارج ثابت باشد عرض جسم خواهد بود، لکن عرض جسم بودنش که سه حالت دارد به هر سه حالتش باطل است، پس وجودش در خارج باطل است. وحدت در خارج موجود نیست. اگر در خارج وجود نیست، موجود نیست، امریست اعتبار ذهنی. و چیزی که اعتبار ذهنی باشد اگر در ظرف نفس حاصل بشه هیچ اقتضای تجرد نفس رو نداره. یه امر واقعی اگر غیر منقسم شد ظرفش رو اقتضا میکنه که غیر منقسم باشه، اما یه امر اعتباری اقتضایی نداره، نمیتونه اقتضا کنه که ظرفش غیر منقسم و نتیجتا مجرد باشه. پس وحدت بر فرض که در نفس بیاد که میاد، چون اعتبار نفسانی است، در نفس بیاد نمیتونه ثابت کنه که نفس غیر منقسم یعنی مجرده. این تمام اشکالی است که شیخ اشراق بر این دلیل چهارم وارد کرده، که توجه کردیم در این اشکال ابتدا ثابت میکنه که باقیات استثنایی ثابت میکنه که وحدت خارجیت نداره، همریز غیر منقسم قبول ولی خارجیت نداره. اگر خارجیت نداشت یه امر واقعی نیست که اقتضا کند عدم انقسام ظرفش یعنی تجرد ظرفش رو، و ما ازش نتیجه بگیم که نفسی که ظرف وحدت مجرده. ابتدا ثابت میکنه موهوم بودنش رو، بعدم وقتی که ثابت کرد موهوم بودن و اعتباری بودنش رو، نتیجه میگیره که نفس اگرچه این وحدت رو تصور میکنه ولی نمیتونه با این تصور مجرد به حساب بیاد. این خلاصه اشکالی شد. فرق نمی کنه. ایشون اصلا وحدت رو چه مطلقه باشه چه غیر مطلقه هم رو موهوم می دونه، امر اعتباری می دونه. ایشون وجود رو، وحدت رو، همثال اینا رو همه رو اعتباری می دونه. مطلقا میگه که چیزی که اگر بخواهید واقعیت بهش بدید تکرارش لازم میاد امریز اعتباری. وجود رو میگه تکرارش لازم میاد، اینطوری میگه. میگه در ماهیت وجود دارد، خب اینه بی نداره، اما وجود چی؟ وجود در خارج وجود دارد؟ وجود در خارج وجود دارد، یعنی برای وجود وجود هست. دوباره میگیم برای وجودش چی؟ وجود این وجود در خارج وجود دارد، برای اونم در خارج وجود دارد. پس برای وجود دوم وجود هست. وجود دوم نقل، وجود سوم نقل کلام میکنی و ها کذا. میبینید اگر وجودی با در خارج موجود ببینید تکرار وجود لازم میگن. وحدت هم میتونه، اگر وحدت در خارج وجود داشته باشه، این وحدت واحده یا واحد نیست؟ حتما واحده، اصل الوحدت وحدت. دوباره نقل کلام میکنیم در اون وحدتش، اون وحدت هم آیا واحده یا واحد نیست؟ حتما واحده، اصل اون وحدت هم باز وحدت و ها کذا. هر چیزی که از فرض وجودش در خارج تکرار خودش لازم بیاد امر اعتباری است. ایشون این قاعده رو قبول داره، قاعده رو مولا صدر هم قبول داره، هر دوشون قاعده رو قبول داره، قاعده مقبولیه که هر چیزی که با فرض وجودش در خارج تکرارش لازم بیاد باید بگیم در خارج موجود نیست، اعتباریه. ایشون میگه که این قاعده مقبوله و بر وجود و وحدت و امثال ذلک هم تطبیقش میکنه. مولا صدر میگه قاعده مقبوله ولی بر وجود و وحدت تطبیق نمیشه. چرا؟ چون وجود در خارج وجود ندارد، وجود خودش وجوده، نه وجود دارد. شیخ اشتاق این اشتباه رو کرده، فکر کرده وجود در خارج وجود دارد، یعنی برای وجود وجودی هست و متوجه نشده که وجود ذاتش وجوده، نه براش وجود هست، خودش وجوده. وحدت در خارج واحده، نه وحدتی براش ثابت باشه، اصلا ذاتش وحدته. پس برای وحدت وحدتی نیست، برای وجود وجودی نیست، بلکه خودش ذاتش وجوده، ذاتش وحدته. پس تکرار لازم نمیاد. قاعده مقبوله، کبرا مقبوله، صغرا و تطبیقش بر اینجا مردوده. حالا الهیات ایشون معتقده که وحدت هم به اعتباری است، به همین بیانی که عرض کردیم استدلالش همینه. و جای خودش ان شاء الله امر اعتباری، امر اعتباری چیزی نیست که بخواد ظرفش در ظرفش تأثیری کنه. ببینید ما میخوام از تأثیری که مظروف در ظرف میذاره بفهمیم که ظرف ما هم مثل مظروف مجرده. اگر مظروفی امر اعتباری است، امر اعتباری هیچی نیست، با اعتبار میاد، با اعتبار میره، با توهم میاد، با توهم باطل میشه، تأثیری نمیتونه بذاره، این نمیتونه چیزی به ما آیت کنه. صورت ذهنی رو اول عرض کردن، صورت ذهنی رو هر جور شما اعتبار شد همون جور اعتبار میشه. شما الان صورت ذهنی وحدت رو اعتبار کردید، امر خارجی نیست. یعنی یه وقتی من امر خارجی رو تعقل میکنم، واقعا یه ماهیتی تو ذهنم میاد، یه ماهیتی یا یه وجودی هرچی هست تو ذهنم میاد. اما یه وقت نه، یه چیزی رو اعتبار میکنم، چیزی از خارج در ذهن من نیمده. اگر یه چیزی از خارج در ذهن من بیاد، اون میشه عرض، میشه محمول. عرض و محمول اگر مجرد بود، معروض و موضوعش هم باید مجرد باشه. اما اگر یه امر اعتباری بود، امر اعتباری رو من دارم اعتبار میکنم، ذهن من محمول اون میشه، ذهن من سازنده اون میشه. ممکنه مثلا ذهن من مجرد نباشه، یه چیز مجرد بسازه، اما چیزی مجرد رو قبول بکنه باید خودش مجرد باشه. اگر بخواد وحدت رو قبول بکنه باید مجرد باشه. کی قبول میکنه؟ وقتی وحدت در خارج باشه. اما اگه وحدت رو بخواد بسازه، وحدت رو که میخواد بسازه دیگه قبولش که نمیکنه، از خودش صادر میکنه، مجرد باشه یا مادی باشه هرچی باشه صادر میکنه. بستگی داره اینکه چی رو اعتبارش کنه. یه وقت مادی اعتبارش میکنه، یه وقت مجرد اعتبارش میکنه. غالبا هم مجرد اعتبار میکنه، ولی اعتبار کردن مجرد یعنی ساختن مجرد. ساختن مجرد اقتضا نمیکنه که اون سازنده هم مجرد باشه، چون سازنده توانایی داره اینجوری اعتبار کنه یا اونجوری اعتبار کنه. اعتبار میکنه وحدت رو غیر منقسم. یه امر غیر منقسمی ما نداریم، اعتبار عدم الانقسامه، نه واقع عدم الانقسام. خوب توجه کنید تیکه رو، اعتبار عدم الانقسامه، اعتبار عدم الانقسام که اقتضا نمیکنه نفس منقسم نشه، واقع عدم الانقطاع اقتضا میکنه که نفس منقسم نشه. اگر واقعا یه غیر منقسمی که واقعا منقسم نمیشد آمد توی نفس، اون وقت نفس میشه غیر منقسم. اما اگر نفس اعتبار کرد غیر منقسم رو، با اعتبار کردن غیر منقسم که خودش غیر منقسم نمیشه. پس اگر وحدت امر وهمی باشه، عدم انقسامش هم وهمی میشه. عدم انقسام وهمی نمیتونه عدم انقسام واقعی رو برای نفس ثابت کنه. بله، اگر وحدت عدم انقسام واقعی پیدا میکرد، میتونست عدم انقسام واقعی رو برای نفس درست کنه. پس اگر ما ثابت کردیم که وحدت امر موهومه، نمیتونیم دیگه نتیجه بگیریم از عروض وحدت بر نفس و از تصور وحدت در نفس، نمیتونیم نتیجه بگیریم تصور تجرد نفس رو. و اورد شیخ سهروردی علا هازا، یعنی بر این دلیل چهارم. دلیل چهارم که دیروزی اشکالش خوندیم و الان اشکال دومش میخونیم، به ان وحدت الجسم ان وجدت فی الاعیان کان عرضا ثابتا. استدلال رو ایشون فقط اینطوری مطرح میکنه که نتیجه بگیره موهوم بودن وحدت رو، اعتباری بودن وحدت رو. دیگه بقیهشو به خودمون واگذار میکنه که اگر وحدت اعتباری بود نمیتونه دلیل بشه بر تجرد نفس، که همین الان عرض کردم این تیکه رو دیگهشون نمیگه، اینو به خود ما واگذار میکنه. اگر وحدت هم به اعتباری بود، ما اعتبار کردیم وحدت رو، یعنی اعتبار کردیم عدم انقسام رو، نه عدم الانقسامی واقعا باشه. چون اعتبار عدم الانقسامه، پس لازم نمیاد که نفس ما منقسم نشه. بله، اگر واقع عدم الانقسام بود، اقتضا میکرد که نفس انقسام پیدا نکنه. ایشون فقط تمام همتش اینه که ثابت کنه که وحدت امر اعتباری است، دیگه بقیه استدلال رو ادامه نمیده. پس این دلیل توجه کنید فقط میخواد موهوم بودن و اعتباری بودن وحدت رو ثابت کنه. این وجدت وحدت الجسم این وجدت فی الاعیان، یعنی در اعیان موجود بشه، یعنی واقعیت داشته باشه، این مقدم. کان عرضن ثابتن فلا یبطل به توهمنا. عرض ثابتی خواهد بود، عرض ثابت خواهد بود، به تغییر دیگه فلا یبطل به توهمنا، با توهم اون باطل نمیشه، یعنی نمیشه ما با توهم عوضش کنیم. یه عرض ثابته، باید بیان ببینیم مقتضا این عرض چیه، آیا این عرض هم به تقسیم جز تقسیم میشه یا به تقسیم جز تقسیم نمیشه. این کان عرضن ثابتن چالیه، این فلا یبطل به توهمنا، این عبارت اخرای عرضن ثابتنه. و هینه ازن شروع در ذکر فرضهایی است که برای تالی احتمال داره، برای تالی به وجود میاد و حاصله. سه تا فرض برای تالی هست، این سه تا فرض رو ایشون باطل میکنه، ثابت میشه که تالی به تمام اقسامش باطله. وقتی تالی به تمام اقسامش باطل شد، مقدم هم باطل میشه. و هینه ازن، یعنی در این هنگامی که وحدتی که بر جسم عارض شده بود عرض ثابت بود، امر اعتباری نبود، سوال میشه که اگر جسم رو تقسیم کردیم، که جسم قابل انقسامه، بالاخره جسم از باب این که جزء لا تجزا نداریم، هر چقدر ریز باشه قابل انقسامه. وقت سوال میشه فهل یتحقق فی کل من اجزاء وهمی جسم شیء من الوحده او کلها او لا یتحقق اصلا. اجزا وهمی است، چون ما هنوز جسم رو تقسیم نکردیم. اگر جسم رو تقسیم کنیم، اجزای جسم میشه اجزای واقعیه، ولی هنوز جسم متصله، اجزایش اجزای وهمی است، یعنی در وهممون داریم تقسیمش میکنیم، هنوز قسمت واقعی بر جسم وارد نکردیم. این اجزای وهمیه، آیا هر یک از این اجزا پاره ای از وحدت رو به خودشون اختصاص میدن؟ بخشی از وحدت مال این جزء جسم میشه و بخش دیگر وحدت مال جزء دیگرش میشه، یا هر یک از اجزاء وهمیه جسم تمام وحدت رو جذب میکنن، که این یکی تمام وحدت رو میگیره، اون یکی هم تمام وحدت رو. فرض سوم او لا یتحقق اصلا، یعنی اصلا وحدتی در اجزای جسم محقق نمیشه، نه تمام الوحده نه جزء الوحده. این سه فرض در تالی هست. حالا هر سه فرض رو میخوام باطل کنیم. ففل اول یلزم کون الوحدت الخارجیه ذات جز این وهمی فلا یکون وحدتن. در فرض اول لازم میاد که وحدت خارجی نه وحدت اعتباری. وحدت خارجی رو فرض این شد که وحدت در خارج هست، لازم میاد که وحدت خارجی صاحب جزء وهمی باشه، یعنی قابل انقسام باشه. همونطور که جزء قابل انقسام است و دارای جزء وهمی است، لازم میاد که وحدت هم به تبع جسم قابل انقسام باشه و دارای جزء وهمی باشه. وقت نتیجتا فلا یکون وحدت، هم دیگه وحدت نیست، چون قوام وحدت به عدم انقسامه. در ذات وحدت عدم انقسام مأخوذه. اگر وحدتی منقسم بشه ذاتش باطل شده، یعنی فلا یکون وحدت، هم دیگه اصلا وحدت نیست، چیز دیگری است. این فرض اول باطل شد. اما فرض دوم و فستانی باز یلزم کون الجسم واحدن به وحدات غیر متناهیتی. در فرض دوم لازم میاد که البته یلزم در عبارت نیست، ولی چون عطف بر اون فصل اوله، یلزمی که در اول ذکر شده در فستانی هم میاد. در فرض دوم لازم میاد که جسم واحد باشد به وحدات غیر متناهی، چون جسم رو میشه به اجزای غیر متناهی تقسیم کرد و به هر جزش هم یه وحدت تعلق میگیره، لازم میاد که جسم دارای وحدات غیر متناهی باشه، همونطور که دارای اجزای غیر متناهی وهمی هست. و فسانی لازم میاد که جسم واحد باشد. ثانی این بود که به هر جزی از اجزای جسم یک وحدت کامل تعلق بگیره، لازم میاد که جسم واحد باشد به وحدات غیر متناهی به حسب امکان توهم قسمت در جسم. یعنی هر مقدار که شما تونستید در جسم قسمت توهم کنید، به همون مقدار هم میتونید وحدت در جسم درست کنید. وقت لازم میاد اگر جسم دارای اجزای غیر متناهی است، لازم میاد که دارای وحدات غیر متناهی هم باشه. اجزا وهمی هن، وحدات وهمی هن. بله یعنی شما تصور میکنید که یک جسم واحد دارای اجزای دارای وحدات نامتناهی باشه؟ اجزای نامتناهی مشکل نداره، اجزای نامتناهی مشکل نداره، ولی وحدات نامتناهی، وحدات نامتناهی برای جسم واقعا موجود نیست، ما هم نمیتونیم اعتبار کنیم. یعنی آیا شما خود به خودتون اجازه میدید که جسم واحد رو واحد ببینید و وحدات غیر متناهی اعتبار کنید؟ همین اندازه اعتبار هم نمیکنید. جزء وحدت، این درست، ولی جسم چند تا وحدت داره؟ این که هر جزئی وحدت داره خب درسته، هر جزئی جزء واحده، ولی جسمی که مرکب از اجزای بی‌نهایت یه وحدت داره این مرکب یا وحدت بی‌نهایت داره؟ اجزاش نفرمایید، اجزاش قبول داریم، اگر جدا جدا بشه هر جزئش یه جزئه، دو جزء نیست، هر جزئش واحده، ولی این مجموعه جسم که دارای اجزای بی‌نهایت وهمی است، آیا دارای وحدات بی‌نهایته؟ نه به اعتبار اجزایش، خودش نمیتونه خودشو بگین دارای وحدات بی‌نهایته. بله اگر اجزایش جدا شد هر کدومشون واحد است. بله اون عرض کردم، اون ایبی نداره، اون بعدا هم میگیم، اون ایبی نداره، اون واحد میشه. من هر ما حرفمون اینه که در مجموع شما میتونید در این مجموع وحدات نامتناهی داشته باشید. بله در اجزا میتونید، در هر جزئی میتونید وحدت داشته باشید، ولی در مجموع جسم میتونید وحدات نامتناهی قائل بشید؟ نمیتونید دیگه، مگر اینکه بگید هر وقتی قسمت شد هر جزئی یه وحدتی دارد جدای از وحدتی که جزئی دیگر داره. حرف درستیه، بعدن خواهیم گفت. بحث ثالث، یعنی در فرض سوم که لا یتحقق الوحده اصلا هست، که وحدت نه در جزء بخشیش پیدا میشه و نه کلش پیدا میشه، در جزهای جزء نه بخشی از وحدت رو میابید نه تمام وحدت رو میابید. اگه اینطور باشه لازم میاد که جزء خالی باشد از وحدت جسمیه عینیه، یعنی خارجیه. فلیس لها صورتون فل این تفریع بر فسالت نیست، این بطلان مقدمه، این تتمه قیاسه. اینطور گفت اگر جسم وحدت جسم در اعیان وجود بگیره، و به تعبیر دیگر اگر برای وحدت صورتی در عین و در خارج باشد، فقط صورت اعتباری ذهنی نداشته باشه، صورت خارجی هم داشته باشه، کان عرضن ثابتن و سه فرض پیدا میکنه، ولی هر سه فرضش باطله، پس مقدم که لها صورتون فل اینه باطله. مقدم اینطور بودا، وحدت جسم اگر در خارج پیدا بشه و به تعبیر دیگه وحدت اگر در خارج صورت داشته باشه، یکی از این سه حالت پیش میاد، لیکن این سه حالت باطله، پس وحدت در خارج صورت نداره. فلیس لها صورت فلعین، این فلیس لها صورت فلعین ابطال تال مقدمه. یعنی بعد از اینکه تالی باطل شد، بعد میگه پس مقدم هم باطله. مقدم این بود که وحدت در خارج صورت داشته باشه، واقعیت داشته باشه. این باطله، یعنی وحدت در خارج اعتباری، در خارج وجود نداره، امریس اعتباری. خب از دلیل ایشون ثابت کرد که وحدت امریس اعتباری. اگر امری دنباله دلیل، اگر امر اعتباریست، اختزا نمی کنه که ظرفش یعنی نفس مجرد باشه. اگر امر واقعی باشه اختزا میکنه که نفس مجرد باشه، و چون امر اعتباری اختزا نمیکنه که نفس مجرد باشه، به این ترتیب دلیل چهارم باطل میشه. مصنف جواب میده به دو جواب، جواب اول نقضی، جواب دوم حل. جواب نقضی اینه که آیا در وقتی که شما جسم رو تصور میکنید، وحدت بر این جسم متصور شما در ذهن شما مترتب هست یا نیست؟ تو ذهنتون جسم رو میارید، این جسمی که الان در ذهن شما آمده جسم واحده یا جسم متعدد؟ مثلا جسم واحده، پس تو همون ذهن شما وحدت داره عارض میشه بر اون جسمی که تو ذهن شما. شما به استدلالتون ثابت کرد که در وحدت خارجی که بر جسم خارجی عارض میشه سه حالت درست میشه، هر سه حالت باطله. ما میگیم در وحدت اعتباری که بر جسم اعتباری در ذهن عارض میشه همین سه حالت هست، یعنی اون جسمی هم که در ذهن شماست قابل انقسامه. بعد سوال میشه اون وحدتی که در ذهن شما بر این جسم عارض شده به تبع انقسام جسم تقسیم میشه، یا به هر قسمی از اقسام جسم وحدت کامل تعلق میگیره، یا به این اقسام جسم نه وحدت ناقص تعلق میگیره نه وحدت کامل. همون سه فرضی که شما در عروض وحدت خارجاً بر جسم خارجی داشتید، ما در عروض وحدت ذهنی بر جسم ذهنی داریم. خب این سه حالت هست، کدوم یکی از اینا رو میگید درسته؟ هر کدوم رو میگید درسته، ما میگیم غلط. همون اشکالی که خودتون کردین در اینجا وارد میشه. هر جوابی که شما در این نقد دادید، ما در اون چه که شما گفتید میدیم. شما اگر تونستید ثابت کنید که وحدت در اینجا منقسم میشه، ما هم در خارج میگیم منقسم میشه. اگر اینجا تونستید دلیل بیارید برای اینکه وحدات متعدد برای جسم ذهنی حاصله، ما میگیم وحدات متعدد برای جسم خارجی حاصله، آشد اون فرض سومش. از هر کدام از این سه شق رو شما در این مورد نقض ما قبول کردید و جواب دادید، ما همون رو در موردی که شما مطرح کردید قبول میکنیم و جواب شما قرار میدیم. این دلیل نقضیه. چه؟ باشه، بالاخره تو ذهن بالاخره این محلش، ببینید محل در خارج مثل وحدت در خارج، در ذهنم مثل وحدت در ذهن. جسمی که تعقل میکنی یعنی وحدت رو شیخ اشراق امر اعتباری میدونه، بله امر اعتباری میدونه، ولی عارض نمیدونه تش بر اون شیء ذهنی. نه خارجی، ذهنی. همین اندازه که حمل میکنه کافی. آیا در ذهن ما وحدت اعتباری برای جسم، وحدت ذهنی برای جسم ذهنی ثابته یا نه؟ یعنی این جسم ذهنی واحد یا واحد
نیست؟
عروض خارجی نیست؟ عروض خارجی نه. بله عروض خارجی نه، هر دو در ذهن، طرفین در ذهن، عروض خارجی ما قائل نیستیم. جسم در ذهن، وحدت هم در ذهن. آیا عروض بین این دو تا با هم حکم میشه یا نمیشه؟ نه عروض خارجی انتظار میکنیم به حل میکنیم وقتی هم کنیم عروض میشه دیگه. عروض نگید، بگید هم خب قسمت هزی نیست، یعنی جسد قسمت هزی نیست یا وحدت
همون چیزی محل وحدت
قسمت از این نیست؟ یعنی جسم قسمت از این نیست؟ چه جسم ذهنی هم ما میتونیم قسمتش کنیم، برای شخصان نمیتونیم تصور کنیم؟ چرا دیگه؟ میشه برای شخصان تصور کنیم؟ تا اخصان تصور کنیم میگیم اون وحدتی که داره هم میشه نه شما رو ششش کار میکنید وحدتی که داره هم میشه همش بر هر یک از اجزا هم میشه یا جزش بر هر یک از اجزا هم میشه؟ تقسیم خارجی جسم رو تیکه تیکه میکنه، تقسیم ذهنی جسم رو تیکه تیکه نمیکنه، ولی بالاخره قبول داریم که این اجزا اجزای این جسم هست. حالا اگر هر کدوم وحدتی داشتن لازمش اینه که وحداتشون رو جمع کنن برای یک جسم، وقتی جسم واجد وحدات متعدد میشه. اگر پاره های وحدت باشه که خوب است، مشکل پیش میاد. علی حال مشکلی نیست که جسم تقسیم نمیشه، جسم در ذهن تقسیم میشه، اون تا تقسیم به حسب خودش به همون نحوی که میفرمایید که اجزایی از جسم در کنار اون جسم کلی میشینن و ما اعتبار میکنیم که این اجزا اجزای همین جسم هست. وقت دوباره سوال میشه که وحدتی که بر جسم آرز بود با این اجزا تجزیه میشه یا تجزیه نمیشه؟ هر برای هر جزی وحدت کامل حاصله که اشکال در اصلا پیش میاد. حالا برفت جواب نقدیم قبول نکنی جواب حلیده، اما جواب ثانی فلقول اولا انهو منغوزون به وجودها، یعنی وجود الوحده، لهو یعنی للجس فلوهم، که وجود داره وحدت للجس فلوهم، همون وضعی که در خارج داریم در ذهن داریم و همون تقسیمات و احتمالاتی که در خارج بود در ذهن حاصله. پس هر جوابی که شما از اشکال ذهنی بدید، ما از اشکال شما که ناظر به خارج بود همون جواب رو خواهیم داد. اما جواب دوم که جواب حلی است، جواب اینه که همونی که به ذهن بعضی از آقایون آمد و به ذهن شما هم الان رسیده اینه که جسم در خارج متصله واقعا و یه وحدت بیشتر نداره. اون تقسیمی که شما الان مطرحش کردید تقسیم واقعی که نیست، تقسیم خیالیه، این جسم تقسیم نشده که بعد بگید وحدتش برای هر یک از اجزایش یه وحدته یا برای هر یک از اجزایش جزء وحدته. اگر تقسیمش کنید باید صحبت کنیم، اما هنوز که تقسیم نشده این سوال جا نداره که برای اجزایش جزی از وحدت قرار میدید یا برای هر یک از اجزایش تمام الوحدت قرار میدید. ما میگیم اجزایی اصلا نیست، اجزا ذهنی که اجزا نیستن، اینجا سوالا واقعا متصل واحده، قبل القسمه متصل و واحد هم هست، یک جسم یک وحدته، نه چند جزه که بعد سوال بشه این اجزا هر کدوم وحدت جدا دارن یا این که هر کدوم قسمت یکی از وحدت دارن. این مالا قبل قسمت، بعد از دلقل قسمت هم بشه یکی یکی سوال باقی نمونده همونی که شما در صورت زیده نیفرمید. بعد از یک جسم هم البته جواب حلی جواب نقصی رو باطل میکنه، یعنی دیگه فرمایش ناخ درست میشه، جواب حلی که میاد جواب نقصی رو باطل میکنه. بعد از قسمت هم که ما یک جسم نداریم، که مثلا فرض کنید این یک جسم رو تقسیم کردیم به ده جسم، الان ما ده جسم داریم هر کدوم وحدت مخصوص خودشون رو دارن، ده جسم داریم ده وحدت داریم، پس قبل از قسمت اصلا اجزایی نیست، یک جسم یک وحدت. بعد از قسمت جسم واحدی نداریم، اجسام دهگانه داریم که هر کدوم وحدت مخصوص خودشون دارن. پس هیچ وقت شما نمیتونید تصور بکنید که جسم واحدی اجزای متعدد داره، اون وقت سوال کنید که این اجزا هر کدوم جزئی از وحدت دارن یا کل وحدت دارن. بعد چند نوع اشکالی میشه که اگر این بعد از تقسیم جسم، اگر بعد از تقسیم جسم این اقسام هر کدوم جسم جدا هستند و هر کدوم برای خودشون وحدت جدا دارن، چطوری ما به این جسم های پدید آمده میگیم اجزای اون جسم اولند؟ اجزای جسم اول یعنی چی؟ باید بگیم هر کدوم جسم مستقلن، هر کدوم جسم مستقلن، هر کدوم وحدت مستقل دارن. چرا بهشون میگید اجزا اون جسم اولند؟ ایشون میفرماد به علاقه ماکان، به علاقه ماکان، چون قبلا جزء بودن حالا بهشون جزء میگیم، ولی الان جزء نیستن، حالا هر کدوم جسم مستقلن. پس واقعا هر کدوم جسم مستقلن. اگر بهشون اجزا میگیم مجازن اجزا میگیم، حقیقتا اجزا نیستن، حقیقتا جدان و حقیقتا وحدت خودشون رو دادن. پس قبل از قسمت یک جسم است و یک وحدت، اجزای جسمی نیست که سوال بشود که نسبت به این اجزا جزء وحدت رو داریم یا کل وحدت رو. و بعد از قسمت هم اجزایی نیست بلکه اجسامی است که هر کدوم وحدت خودشون رو دادن. پس هیچ جا ما پیدا نکردیم جایی رو که مردد باشیم که اجزای جسم جزء وحدت دارن یا کل وحدت دارن. جزء وحدت رو هیچ جا ندارن، کل وحدت دارن. اون وقتی که کل وحدت دارن اجزا نیستن، خودشون هر کدوم جدا جسم جدا. نه اونجا مشکل نداریم. ببینید یکی از فرضها اینه که آیا یکی از فرضها این بود که نسبت به هر جزء جسم جزئی از وحدت تعلق بگیره، این فرض در وحدت مشکل درست میشه، اما در بیاض مشکل درست نمیکنه، در عوارضی مشکل درست نمیکنه. ما همین فرض رو قبول میکنیم. نه اگر وحدت آخر متقبل است بعد از انقسام، بیاض متقبل نیست. شما بیاض رو خارجی میگیرید به تبع انقسام جسم میگید منقسم میشه. نه ایوه برای همینجا میشه. وقت مشکلش اینه که بیاض با انقسام باطل نمیشه، وحدت با انقسام باطل میشه. نه وحدت ذات یه چیز دیگه است، بله، نه خارجیت نداره، یه چیز دیگه است، یه ماهیت دیگه است. نه ایشون قبول نداریم، برای وحدت اصالت قائله. وحدت رو چی میگه؟ نه خیلی وحدت از اصالت داره، مثل وجود میمونه. نه مفهوم وحدت رو نمیگیم، وحدت خارجی داریم. وحدت خارجی چیز نیست و قلوسانی مفهوم وجود مقلوسانی است، واقع وجود که مقلوسانی نیست. مفهوم وحدت مقلوسانی است، واقع وحدت که مقلوسانی است. ایشون واقع برای وحدت واقع واقعیت قائل، نه مفهومشو. وحدت قبول نداره که مقلوسانی باشه، بله مفهومش مقلوسانی. شما فهمید اگر وحدت و معقول ثانی گرفتیم با معقول اول فرق خوبه بس. ولی ما نمیگیریم، ما وحدت و معقول ثانی نمیگیریم. وحدت و ملت صدرا اصیل میدونه، مفهومش و معقول ثانی میدونه، ولی خودش اصیل میدونه. اگر خودش اصیل بود و عارض شد بر جسم، نمیتونیم بگیم که اگر بخواد منقسم بشه مثل بیاض باطل میشه. مشکل در بیاض نداریم، اون میتونه منقسم بشه. مشکل در وحدت داریم، این نمیتونه منقسم بشه. این تا منقسم شد ذاتش باطل میشه، چون وحدت یعنی عدم الانقطاع. تا منقسم شد باطل میشه. و ثانیا ان المتصل لا جزء له بالفعل لا عینا ولا وهما. جسم که متصله در خارج این جزء بالفعل نداره، جزء بالقوه داره اما جزء بالفعل نداره. لا عینا یعنی در خارج و نه در وهم، چون فرض اینه که ما واهممون رو تختیمش نکرده. بله اگر واهممون بیاد تختیمش بکنه اجزای بالفعل وهمی پیدا میکنه، اگر در خارج تختیمش کنیم اجزای بالفعل خارجی پیدا میکنیم. ولی فرض اینه که ما اینو تختیمش نکردیم، متصله، نه خارجا تختیمش کردیم نه بهمن، وقت متصل که اجزایی نداره. اگر اجزا نداشت اصلا این سوال درست نیست که در مقابل هر جز ایجاز وحدت رو قرار میدید یا کل وحدت رو. ما جزی نداریم که در مقابلش جز وحدت یا کل وحدت رو قرار میدید. این مال قبل قسمته، قبل قسمت این متعلق به لا جز له. ان المتصل قبل القسمت لا جزء له بالفعل. قبل القسمت یعنی قبل القسمت خارجی، جزء خارجی نداره. قبل از قسمت وهمی جزء وهمی نداره. ما چون قبل از قسمت خارجی و وهمی هستیم متصل لا جزء له بالفعل. اگر جزء نداشت معنا نداره سوال کنیم این جزئی که نیست تمام وحدت رو برای خودش داره یا جزء وحدت داره. خب جزئی که نیست که هیچ کدوم نداره. اما بعد از قسمت این قدمت هویته، بعد از قسمت هم که اون هویت جسم باطل شده از بین رفته، یعنی اون جسم واحد دیگه نمونده، ده جسم مونده که هر کدوم وحدت خودشونو دارن. و حدثت غیرها کثرتون من نوعی، همینطور که میخونم کثرتون فاعل حدثته، نه غیرها فاعل حدثت باشه. و غیر از این هویتی که باطل شد حدثت کثرتون من نوع همون جسم، یعنی اجسام کثیره ای از سنخ همون جسم پدید آمدن که از سنخ همونن ولو ریزتر ولو کوچکتر. حدثت غیر از اون هویتی که باطل شد هویت های کثیره ای از نوع همون هویت و از نوع همون جسمی که باطل شد. و هر کدوم هم وحدت خودشون دارن. اینجا دیگه سوال نمیشه که هر کدوم جزء وحدت دارن یا کل وحدت. روشنه که هر کدوم کل وحدت دارن، منتها وحدت خودشون، نه وحدت اون جسم اولی رو. وحدت اون جسم اولی با این بطلان خود جسم باطل شد. الان اجسام جدید درست شده، وحدات جدید. بله تأکیدن آورده شده، ابی نداره اگرم نمی آوردیمش. حدثت کثرت من نوعه، گفته حدثت غیر اون هویت کثرت من نوعه. این تأکید اون وقت حدثت غیرها باید حدثه میگفت، حدثه باید میگفت. ظاهرن غیرم کثرت تنیس نمی کنه. علایال اونجوری که معنا میکنیم ایرادی نداره. اگه ایراد داشت چرا؟ نه تأکیدن حرف زده، یعنی اصلاحاتا بخواسته تأکید کنه میتونست بگه حدثت کثرتون من نوعی. چی بله؟ این رو غیرها میخونیم که کثرتون من نوعی که غیر از اون هویته. حدثت کثرتون من نوعی که این صفت دارد غیر از اون هویته. ایبی نداره دارد. بله؟ الان حالون هم شما فرمون مشکل نداره. اچاره بالاخره یکیش رو از مشکلش طرف نظر کنیم قبول کنیم. خیلی هم مهم نیست شما حدثت غیرها بخونید، کثرتون رو بدل بگیرید. میخواد کثرتون رو فاعل بگیرید، غیرها رو صفت مقدم بگیرید، هر جوی دلتون خواست. بالاخره عبارت رو معنا میکنید، درست هم معنا میکنید. و در هر صورت هم غیرها، حدثت غیرها کثرتون، اعرابش هم درست هر یه جور. خب بعد چنده ها سوال میشه که اگر این کثرت غیر از اون هویتند چطور ما اونها رو جزء اون هویت حساب میاریم؟ شما میگید اینا هویت های مستقلن، هر کدوم وحدت خاص خودشونو دارن، در حالی که اینها اجزاء اون جسمن. بالاخره نسبت جزئیات بهشون میدیم، میگیم اینا جزء اون جسمی هستند که ما تقسیمشون کردیم. میفهمن به علاقه ماکانه، یعنی چون قبلا جزء بودند حالا هم مجازن جزء حساب میان، ولی حالا دیگه جزء نیستن، حقیقتا نهاد خودشون اجسام مستقلن، نه اجزاء اون جسم. و نسبت جزئیات الیها یعنی به این کثرت، اگر ما نسبت جزئیات میدیم و این کثرات رو جزء اون جسم منقسم شده قرار میدیم، علل مسامحت و تشبیه است، به صورت مسامحه و تشبیه، یعنی تشبیه یعنی هم علاقه مجازیت، که این اجزا این اجسام شبیه اجزایی هستن که قبلا مجتمع بودن، فقط حالا فرقشون اینه که قبلا مجتمع بودن حالا مستقل شدن، ولی از نظر سنخی شبیه همن به خاطر شباهتی که بین این اجزای منفصل و اون اجزای متصل برقرار بوده. ما همونطور که اون اجزای متصل به اجزا میگفتیم، این منفصل ها رو اجزا میگیم و علاقه ماکان و به علاقه مشابه. پس اطلاق جزئیات و اینها اطلاق مجازی است، حقیقتا اینها جزء نیستن، مستقلن، اگر مستقلن وحدت خودشونو دارن. خب این جواب حلی، اون جواب نقدی، اون اشکال نقدی رو برطرف کرد، یعنی چه در ذهنمون و چه در خارج، اگر جزء تقسیم شد وحدات متعدد میشه، همون چیزی که ایشون فرمودن، یعنی جزء رو با در ذهنمون هم که تقسیم میکنیم، اجسام کثیره‌ای رو در کنار اون جسم اولی که تصور کردیم می‌ذاریم، هر کدوم از این اجسام کثیره وحدت مستقل خودشون دارن. همچنان که در خارج ما اگر جسم تقسیم کردیم اجسام کثیره پدید میاد، هر کدوم وحدت خودشون دارن، فقط تفاوت اینه که در قسمت خارجی اون جسم اولی از بین میره، منعدم میشه، اما در قسمت ذهنی اون جسم اولی برقراره، از بین نمیره. ولی در این مسئله مشترکن که اجزایی که برای بعد از تقسیم پدید میان، هر کدوم جزء مستقل و جسم مستقلن و هر کدوم وحدت مستقل خودشون دارن. پس این جواب حلی رو ما هم در اون جایی که شیخ اشراق مطرح کرد، یعنی جسم خارجی و وحدت خارجی مطرح میکنیم، هم در اون جایی که خودمون نقض کردیم، یعنی جسم ذهنی و وحدت ذهنی، این جواب رو در هر دو میتونیم بیاریم. ببینید که جواب حلی جواب نقضی رو هم رفع میکنه، یعنی اگر ما یه جا نقض کردیم، جواب حلی که دادیم همونطوری که مشکل رو در اصل بحث حل میکنه، در اون نقض هم حل میکنه. اینجا میکنی شده حجت نخواه ظاهران دیگه نمیشن. پنشنبه و شنبه هر دو تحلیم.